أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الجناب ولي، وهمشنين حضور أهل فكر ونظر وأهل حكمت ومعرفت، دانی که با این دل مشغولند و سعی این هست که انشاءالله بر اساس این منابعی که انصافا صفای ضمیر است و دل رو تقویت میکنه و معرفت زاد، و واقعا حرفها حرفهایی است که هم بر وحی است، هم بر شهود است، هم بر عقلانیت فلسفی است و قوت قلبی است به لحاظ مسائل. چون این حرفهایی که امروز آدم از این طرف اون طرف میشنوه یا در مقالات و مجلات اینها میبینه، وقتی مقایسه با این اتقان علمی و معرفتی داره، اصلا میبینه که انصافا بسیار بسیار متفاوت هست. ولی خب باید اونها هم دیده بشه، خونده بشه، تا فضای روز هم به لحاظ فرهنگی و فکری و اجتماعی به دست بیاد، تا انسان بتونه سخن مناسبی رو بگه. خیلی خب، ما بخش پایانی مظهر صامن از فن اول از کتاب المظاهر الالهیه رو میخونیم، چون همونطور که مستحضر هستید کتاب شریف المظاهر الالهیه دارای دو بخش و دو فن است. فن اول فن مبدأ است، فن ثانی فن معاد است، و فن اول 8 مظهر دارد که الحمدلله مظاهر 7 گانه خونده شد و همچنین مظاهر 8 مظهر 8 هم بعضی از مطالبش گذشت، و بخش پایانی مظهر 8 رو ما امروز انشاءالله خواهیم خوند. نکته قابل توجه این است که در این مظهر که مظهر 8 هست، جناب سر متعلهین بخش اول رو به کلیت هستی شناسی اختصاص دادن، اما عمده بحث رو به انسان شناسی برمیگردونن. انسانی که از جایگاه وحی داره معرفی میشه و شهود و عقل هم اون رو داره همراهی میکنه. جناب سر متعلهین تلاشی که در این رابطه داره این هست که اون معرفی که از انسان شده رو با نمونه های مادی و طبیعی مقایسه بکنه. در جلسه گذشته نفس انسانی را یا حقیقت انسانی را یا انسان را به سراج و چراغ تشبیه کردن، و مشابهت رو در جلسه قبل ملاحظه فرمودید که چیست، جهات متعددی که در انسان وجود داره رو با جهات متعددی که در سراج وجود داره رو مقایسه کردن، و در پایان این بخش فرمودن که فامثل لك مثلا فاستمع الان الى ما اقول لك من العرش والكرسي، مثال هایی رو برای شما آماده کردم که اگر شما توجه کنید میتوانه راهگشا باشه برای اینکه این معرفت نفس بهتر اتفاق بیفته. این از مباحث بسیار عمده است که ما همه باید بدانیم، و متاسفانه عدم شناخت و معرفت نسبت به این نکته اساسی بسیاری رو به اشتباه انداخته، و اونی است که انسان یک موجود چند لایه چند بعدی است. اصلا نمیشه گفت چند لایه و چند بعدی. یک انسانی که در اسفل سافلینی میشود او رو دید و در جایگاه اعلی قیمی، و من اون کسی که در برترین و عالی ترین منزل وجود دارد، خب چگونه میشه همچین انسانی رو در حقیقت برآورد کرد، او رو در تراز یک ترازوی قرار داد که او رو بسنجه و ابعادش رو ببینه. در همه زمینه ها، در زمینه عنصری، جمادی، نباتی، مرکب، بسیط و همه جهات که در جلسه قبلتر ملاحظه فرمودید، برای این انسان هستی وجود داره، تحقق هستی هست و میتونه در هر مرتبه ای حضور پیدا بکنه. خب این طبیعی است که به این راحتی قابل شناخت نیست. هر بعدی از ابعاد انسان رو شما لحاظ بکنید، می توانید او رو در اوجش ببینید و می توانید او رو در حضیضش بنگرید. ولذا الان جناب سلام متعلقین دارن اون ابعاد عمده و اساسی که در شخصیت انسان شکل میگیره و انسان رو انسان میکنه بیشتر به اون توجه میکنن. جهاتی که در حوزه جمادیت و نباتیت و حیوانیت انسان هست خیلی قابل توجه نیست، دیگران هم به او پرداختن، یعنی وجود طبیعی انسان. اما اون جنبه های الهی رو در این مثالی که الان فرمایند از عرش و کرسی دارن مثال میزنن، خب میشه کمک گرفت برای فهم دقیق تر. البته خود عرش و کرسی هم از عجایب و شگفتی های عالم هستند. اینها برای انسان به راحتی قابل شناخت نیستند. ما اگر نبود جریان وحی هرگز با این مفاهیم، با این واژگان ها آشنا نبودیم، نوع کارآمدی اینها، کارایی اینها آشنا نبودیم. قلم چیه، عرش چیه، کرسی چیه، استوای بر عرش و کرسی چیه و امثال ذلک، از مواردی است که فقط قلم وحی میتواند برای ما بگشاید. لذا آنانی که ایمانی گرا هستند میگن که ما به عرش معتقدیم، به استوا معتقدیم، اما نمیدونیم یعنی چی استوا، یعنی چی و الرحمن علی العرش استوا قابل فهم به معنای اینکه انسان در تراز عقل و عقلانیت خودش بتوان اونها رو بیابه نیست. بنابراین تشبیه جناب سلام متعلقین انسان رو به این ابعاد و به این جهات، البته لازم داره که ما از قبل یک ذهنیتی رو نسبت به عرش و کرسی و امثال ذلک داشته باشیم تا این مقایسه صورت بگیره. ولی به هر حال اون چیزی که مد نظر هست هم در مثال قبلی سراج و هم در این مثال که مسئله عرش و کرسی هست، نشان دادن این که انسان دارای ابعاد مختلف است، جهات مختلف است و این ابعاد بعضی ها نسبت به برخی ها مترتبند، برترن و سلطه و تسلط و تصرف دارن و این یک اتفاق حقیقی است که در هستی انسانی وجود دارد. اگر انسان به جایگاه رفیعش رسید میتواند اون استوا و تسلط رو پیدا بکند و بخش های پایین تر رو مهار بکند، که این از مسائلی است که در بحث قاعده کلیه النفس فی وحدتها کل القوا که جناب سلام متعلقین این قاعده رو چه زیبا در کتب فلسفی خصوصا اسفار تبیین کرده است، انشاءالله ملاحظه میفرمایید. خب اینجا میفرمایید که اعلم ان العرش مظهر الرب و الکعبه معلمه. خب مراحل هستی اقتضا میکنه که از جایگاه حق سبحانه و تعالی تا مرحله طبیعی و مادی طبقاتی از هستی وجود پیدا بکنه تا اون حقیقتی که در مرتبه بالاتر هست از باب تنزل یا تجلی یا ترقیق یا هرچه که هست در حقیقت تحقق پیدا بکنه. بالاخره این عالم رقیقه اون حقیقت است، مثل شعاع نسبت به شمس است. نمیشه که انسان طبیعت مونده و در طبیعت زیست کننده، این انسان مستقیما اونی که در زمین هست با اون انسانی که با اون حقیقتی که به نام شمس در آسمان هست بخواد ارتباط نزدیک داشته باشه. این یه مقدار انسان بالاتر بره ذوب میشه، شدنی نیست. همون گونه که نور برتر برای اینکه بخواد به موجود ضعیف برسه باید چندین لایه رو طی بکنه، اینم همینطور است. این حقیقت تنزل، تجلی و امثال ذلک که متاسفانه برای ما باز شده نیست، این قاعده نظام هستی رو داره طراحی میکنه. این سخن حق سبحانه و تعالی که ان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، که یکی از بزرگترین قواعد هستی شناسی و فرموله های جهان شناسی هست، که از جایگاه وحی داره به زیبایی هستی رو تبیین میکنه، که هیچ چیزی از موجودات عالم هستی نیست، در طبیعت وجود ندارد، در مثال وجود ندارد، در عالم ملکوت وجود ندارد، در ملکوت اعلا وجود ندارد، در عالم اسما و صفات وجود ندارد، مگر اینکه از جایگاه ذات الهی تجلی کرده است. یه حدیث شریفی هست که نوعا در این کتب حج هست، در کتاب صحبای حج از سید الله جوادی عمری هم این حدیث شریف آمده، و این یک نمونه است که وقتی سوال میکنند از معصوم علیه السلام که چرا کعبه چهار ضلع هست و چهار گوشه دارد، میفرمایند که چون بیت المعمور چهار گوشه دارد. بیت المعمور خانه است که فرشته ها در عین حالی که در سراسر عالم سما به اصطلاح خدا را عبادت می کنند، اما یک بیتی است، یک مرحله ای از هستی است که از اونجا با عنوان بیت المعمور یاد می شود. در اونجا فرشته ها عبادت خاص دارند. عبادت وقتی بخواد خالصانه باشه، بی دغدغه باشه، بی شائبه باشه، خالصتر و پاکتر باشه، سعی میشه که مکانش، زمانش، شرایطش بهترین باشه، و کعبه از این جهت بهترین شرایط رو در نظام طبیعت حفظ کرده که زمین خاص بود که خدای عالم انتخاب کرد و ابراهیم و اسماعیل از سلام الله علیهما از طرف خدا مأمور شدن که با یک انگیزه فوق العاده ان طهر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود اتفاق بیفته، و خدای عالم این زمین را، این سرزمین را جایگاهی برای حضور عباد و بندگان خاص خودش قرار داد. جریان حج و عرفات و معرفت و منا و سایر مباحث که الحمدلله الان در ماه ذوالحجه هم همسه هستیم، بین عید قدیر و عید قربان هستیم، انشاءالله که خدا برای همه این اعیاد شریف رو مبارک بگرداند. خب این سرزمین سرزمینی است که در نشأه طبیعت معلم است. معلم یعنی یه علامتی است، یه فلشی است، یه جایگاهی است که بخواد نشون بده. بنابراین وقتی سوال کردن که چرا کعبه چهار ضلع است، فرمودن چون بیت المعمور که محاذی کعبه است چهار ضلع دارد. سوال کردن که چرا بیت المعمور چهار ضلع دارد، جواب فرمودن که خب چون عرش الهی چهار ضلع دارد. چرا عرش الهی دارای چهار ضلع است، چون فرمودن که کلمات الهی چهار تاست، سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب یعنی قبل از این که کعبه‌ای باشه، بیت المعموری باشه، اول کلمات الهی تحقق پیدا میکنه از جایگاه ذات حق، بعد مراحل بعدی که عالم عقل است و مثال است و طب، و ما الان با معلم، با اون علامت در حقیقت آشنا هستیم. خدای عالم عرض کنم که عرش رو قرار داده برای مظهریت خودش، اما کعبه رو قرار داده برای علامت و نشانه خودش. اعلم ان العرش مظهر الرب و الکعبه معلمه، علامتگاه است، جایگاهی است که نشان میدهد که به سمت حق سبحانه و تعالی بایستی انسان توجه کنه. فدع الله العباده الی مظهره لقلوبهم، خدای عالم فرا خوانده است بندگان را به سوی مظهرش. یعنی است که قلب المؤمنه عرش الرحمه، این عرش هم که حالا اگر ما چاهی نه به معنای ازلاء یک میزی یا فرشی یا اتاقی و همسال ازالک باشد، این ازلا ازلا وجودی است، ارکان هستی است و لذا منتهی می شود به کلمات چهارگانه ای که سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر است. خب والا این واقعا حرف فراوان داره، ما هم مجالی برای گفتگوی بیش از این نداریم، همین مقدار رو بسنده میکنیم، ولی انصافا تحقیق این سخنان باید در کلمات اهل معرفت دیده بشه. اذا عرفت هذا فعلم، این پس گفته شده است که چی داریم که مظهر حق است و یک کعبه ای داریم که معلم حق است و این معلم برای عبدان است و اون مظهر برای قلوب است. این بدن باید به سمت قلب حرکت و قلب باید اون سلطه وجودی باشد که این استوا اتفاق بیفتد. اگر الرحمن علی العرش استوا، این صرف عرش کافی نیست، بلکه اون ارتفاع، اون تسلط، سلطه و قدرت تصرفی که از جایگاه عرش بر کل نظام هستی هست، اون مد نظر است. اگر قلبش متوجه پروردگار عالم بشود که به سمت عرش خدا بنگرد، بعد بدنش و سایر قوایش تحت سلطه این قلب میتوانند در مسیر درستی قرار بگیرند، وگرنه همین بدن و همین خواسته ها و همین خواهش نفسانی، خواسته های نفسانی این انسان رو به زیر میکشاند. اذا عرفته، حالا از این به بعد دارن اون استوا را، اون استیلا و تسلط و ارتفاع رو که عرش نسبت به سایر هستی دارد یا قلب نسبت به سایر وجود انسانی دارد، اونو دارن میگن. فهمند که اذا عرفت هذا فعلم که ان العرش هو قلب العالم و الانسان الکبیر که کل عالم است. انسان رو که وقتی با انسان با کل عالم میسنجن، میگن انسان صغیر است و کل عالم کبیر. ولی فعلم ان العرش هو قلب العالم و الانسان الکبیر و الکرسی هو صدره، یا ول انسان الکبیر و الکرسی هو صدره. ما یه قلبی داریم، یه صدری، که این صدر در حقیقت کرسی است و اون به اصطلاح قلب عرش هستش. لان المراد من القلب المعنوی هو مرتبط، هو مرتبت النفس المدبره. اون قلبی که حیثیت تدبیری پیدا بکنه، واقعا مدبر باشه، تدبیر بکنه کل قوا را و جهات وجودی انسان را، زمامش رو به دست بگیره. ما یه قلب صنوبری داریم که کارش همین است که در نشأه طبیعت زمام امور جسم رو به عهده گرفته و به همه اعضا داره سرپرستی میکنه، خون رو تزریق میکنه و تدبیر میکنه و امثال ذلک، که تدبیر قلب نسبت به سایر اعضا در نظام طبیعی با زبان خودش قابل گفتگو هست. اما قلبی که به عنوان قلب المؤمن عرش الرحمن است، از عرش استیلا و ارتفاع و تسلط و سلطه انتظار است. عرش که ما با واژه که سرگار نداریم، که با معنا و حقیقت سرگار داریم. لذا میگن که قلب انسان که جناب مولای علی ابن ابی طالب که از صورت و صورت و انسان و القلب و قلب الحیوان، این قلب که اون مصدر فرمان روایی است، القلب و حرم الله فلا تسکن فی حرم الله الا الله و امثال ذلک، اونجا مرکز فرمان روایی وجود انسان. اگر انسان به قلب برسد و استیلای قلب بر صدر و جسم اتفاق بیفتد، انسان در حقیقت راه یافته خواهد شد و جریانی الهی برای او حاصل می شود. بفرماید که فعلم ان العرش هو قلب العالم و الانسان الکبیر و الکرسی هو صدره. حالا همین مقایسه رو دارن جلو میبرن به لطف الهی. لأن المراد من القلب المعنوی هو مرتبت النفس البته المدبره. اگر نفس رسید به جایگاهی که شأن تدبیری به خودش گرفت و جهات مادون رو تدبیر کرد، به اون مرتبه میگن مرتبه قلب. قلب یعنی این که عرش باشد. عرش یعنی حقیقتی که استیلا و تسلط و تصرف داشته باشد. لأن المراد من القلب المعنوی هو و مرتبت النفس المدبره المدرکت للکلیات، که ادراک کلیات هم این ادراک هم ادراک حقائق سعی است، نه یک سلسله مفاهیم ذهنی که به اصطلاح ادراک کلیات مفهومی باشد، بلکه ادراک کلیات وجودی و سعی است. و اون انسانی که در اون نشأه قرار گرفته است، اون وقت میتواند موجودات رو در خدمت انسان قرار بدهد. والقلب الصنوبری مظهرها، در حقیقت عملا باید بگیم معلمها، این قلب صنوبری که در بدن انسان، بدن جسمانی انسان هست، این مثل کعبه است. همونطور که کعبه معلم است، این هم معلم است، یک نشانه است از اون تسلط و استیلاء قلب حقیقی انسان بر نفس و بر جسم. و کزل مراد من الصدر المعنوی و به مرتبت النفس الحیوانیه المدرکت للجزئیات و هاز از صدر الجسمانی مظهرها. خب یه پله پایین تر میاییم، یه صدر معنوی داریم، یه صدر جسمانی. صدر معنوی کارش چیه؟ کارش به تعبیرشون کار نفسانیست، به معنای نفس حیوانی که مدرک جزئیات است، که تدبیر جزئی انجام میدهد، که عقل عملی در حقیقت میتواند از او به اصطلاح شهادت بدهد. و کزل مراد من الصدر المعنوی هو مرتبت النفس الحیوانیه که المدرکت للجزئیات. خب این صدر معنوی را با صدر جسمانی حساب بکنیم، صدر معنوی میشود مظهر و صدر جسمانی میشود معلم، مثل عرش که مظهر رب است و کعبه که معلم هستش. و هو مرتبت النفس الحیوانی المدرکت للجزئیات و هاذا صدر الجسمانی مظهرها، که مظهر اون صدر معنوی است. این صدر جسمانی یعنی همین سینه ای که ما میگیم قلب توی سینه هستش. این سینه، این مظهر است، عملا یا معلم است نسبت به اون. خب این تا اینجا این به اصطلاح مناسباتی که بین عرش و کرسی وجود دارد، بین قلب و نفس، و نفس هم نفس حیوانی و نفس به اصطلاح صدر جسمانی و امثال ذلک. و اما مهم اینجاست، و نسبت و استواء نفس الانسانیه على قلبه بالتدبر الى استواء الرحمن على العرش بالعنایه والرحمه. شما اگر بخواهید ببینید که چجوری ما این قلب انسانی رو که قلب المؤمن عرش الرحمن هست، میخواهیم با اون عرش حقیقی بخواهیم مقایسه بکنیم، شما نگاه بکنید چجوری عرش الهی جایگاهش استیلا و تسلط و تصرف در مادون هست، این قلب هم، یعنی قلب انسانی هم نسبت به ماسوا و مادون میتواند استیلا و تسلط داشته باشد. و نسبت و استواء نفس الانسانیه علی قلبهی به تدبر، یعنی اون جایگاهی از نفس انسانی که از اون به قلب یاد میکنیم و شأنش هم تدبیر و تدبر هست. خب نسبت و استواء نفس الانسانیه علی قلبهی به تدبر الى استواء الرحمن علی عرشهی بالعنایه والرحمه، که نسبت قلب صنوبری العرش صدری. خب این دوتا رو داریم دقیقت مقایسه میکنیم، عرش چه نقشی داره، کرسی چه نقشی داره، قلب چه نقشی داره، اینا رو داریم نسبت به انسان هم یه مقایسه میکنیم. و نسبت و استواء نفس الانسانیه علا قلبهی به تدبر الی استواء الرحمن علی عرشه بالعنایت و الرحمن کنسبت قلب صنوبری الی عرش صدری. خب یه وقت از بالا به پایین مقایسه میکنیم و نسبت میسنجیم، یه وقت از پایین به بالا میسنجیم. اگر نسبت استواء نفس انسانی را بر قلبش به تدبر، یعنی بگیم که این نفس است و مرتبه بالا قلب است که شأن قلب تدبیر و تدبر است و داره اینو اداره میکنه، اگر اینجوری بسنجیم الى استواء الرحمن علی العرش بالعنایت و الرحمه، که عرش رحمان هم بر اساس عنایت و رحمت، که حالا عنایت یک اصطلاح فلسفی است که خدای عالم فاعل بالعنایه هست و رحمت یک اصطلاح معرفتی و قرآنی هست، که اینا رو کنار هم گذاشتن تا این به ذهن بیاد که همون در حقیقت فاعل بالعنایه بودن حق سبحانه و تعالی هستش. کذالک، بله، که نسبت القلب صنوبری الی العرش صدری، این قلب صنوبری ما معلم است و اون عرش قلب صدری که در مرحله تدبیر هست، این همین نسبت رو در حقیقت داره که این معلم است، اون مظهر است و اون تسلط و استیلا بر این دارد. نسبت القلب صنوبری الی العرش صدری کذالک، خب همون نسبتی که اونجا وجود دارد، کذالک نسبت و تصرف نفس الحساسه الحیوانیه، که در حقیقت این همون مده که جزئیات هستش، فی صدر المحیط به جوهر الکبد لمکان دم طبیعی المنتشر فی البدن کله الى تصرف القوة الملكوتية بإذن الله في الكرسي المحيط بجوهر السماوات السبع بأنوار النافذة في الكون. البته ما خیلی اصراری بر این تطبیق و بر این به اصطلاح مقایسه نداریم، بر اساس طبی که در عصر جناب صدر متعلم بوده است و تقریری که اون زمان می شده، خب ایشون دارن اینجور مقایسه میکنن. ما ضرورت برای این مقایسه یا نسبت یا تطبیق اصلا نداریم، به هر حال یه موقعیتی است که از او به عقل یاد میکنیم، حکم فلسفی و عقلش اونه، یک مرحله هم از او به نفس یا مثال یاد میکنیم که حکمش اینه، یک مرحله هم ازش تعب یاد میکنیم. حالا اینها اسمش رو هر چی بخوایم بذاریم به جای خود محفوظ، اینا از جایگاه تشبیه و تمثیل داره جناب صدر متعالی استفاده میکنه که ما بیابیم حقیقت ما یک حقیقت چند بعدی است، چند لایه است و به تعبیر برخی از معاصران بزرگوار چند اشکوبه است، که هر اشکوبه ناظر به یک طبقه از طبقات نفسانی است. کذلک نسبت و تصرف نفس الحساسه الحیوانیه فی صدر المحیط به جوهر الکبد. کبد چیه؟ کبد لمکان دم طبیعی المنتشر فی البدن کله. کبد اون جایگاه است که خون طبیعی از اونجا در کلیت بدن منتشر میشه. خب یه بار دیگه، و کذلک نسبت و تصرف نفس الحساسه فی الحیوانیه فی صدر المحیط به جوهر الکبد الی، اون نسبت رو مقایسه میکنیم، الی تصرف القوه الملکوتیه به اذن الله فی الکرسی المحیط به جوهر السماوات السبع به انوار النافذه فی الکون. خب انوار نافذه اینجا به انوار النافذه فی الکون به چی تشبیه شده؟ به دم طبیعی که منتشر است فی البدن کله. انوار الهی کل نظام هستی رو داره تدبیر میکنه. الله نور السماوات و الارض، این نور در حقیقت همون به اصطلاح شریان وجودی است و جریان است که در تمام اجزای عالم منتشر هستش، همونطوری که خون در اجزای بدن انسان منتشر هست، این هم به همون صورت خواهد بود. و کذالک، بله، الى تصرف القوة الملكوتية بإذن الله في الكرسي المحيط بجوهر السماوات السبع بأنوارها النافذة بالكون، كنسبة الصدر الجزئي الى الكرسي الجسماني. خب صدر جزئی همونطور که فرمودن همون نفس حیوانی است که مدرک جزئیات هست. این صدر جسمانی، بخش صدر روحانی نسبت به صدر جسمانی که همین صدر و سینه است که قلب صنوبری در او وجود دارد، یه صدر نفسانی و معنوی داریم، یه صدر جسمانی. اون صدر معنوی بر این صدر جسمانی استیلا و تسلط دارد و این رو داره اداره میکند، که نسبت صدر الجزئی الى الکرسی الجسمانی. حالا فهم ما قلنا لک، این مثال هایی که برای شما زدیم بیشتر داره این معنا رو داره برای ما باز میکنه، تشریح میکنه که انسان یک موجود چند لایه است و هر لایه‌ای نسبت به لایه بالاترش متزلزل است و از اونها میپذیره و نسبت به لایه پایینترش بر اونها استیلا و تصرف داره و این ربط وجودی اگر برقرار بشه انسان در همه جهات وجودیش به کمال خواهد رسید. فافهم ما قلنا لک و تحقق ما هو الحق فان الحق بالاخذ الیق، که شایسته است که انسان اون رو تبعیت کنه و از او مسیر هستی خودش رو دنبال بکنه. خب این بخش نهایی مظهر صامن است که توصیه خاص جناب سلام متعلهین در معرفت افزایی و راهیابی به معرفت برتر و اونچه که جهت کمال انسانی هست. خب اونچه که باعث کمال برتر است چیه؟ جناب سلام متعلهین داره از منابع وحیانی خصوصا قرآن با آیات متعدد استفاده میکنه که قرآن در فراگیری علم و دانش و در دعوت از اینکه انسان به خلقت عالم بنگرد و در خلقت عالم تفکر کند، بیاندیشد و یک اندیشه عبرت آمیز داشته باشد، متذکر بشود و اهل فکر و معرفت باشد، اهل تفقه و تعقل باشد، این رو داره جناب صدر متعدهین به ما گوشزد میکنه، یادآور میشه. حیفه که این معارف امروز متاسفانه از بشر منقطع است، دنبال حرفهای بی اساس و توهی دنبال این هستند که این گونه از مسائل رو ببینن. آیا اون چه که از منابع وحیانی به ما رسیده است که در خلق هستی بررسی کنید، تعقل کنید، تفکر کنید، بیاندیشید و نگاه عبرت آمیز داشته باشید، این توصیه های صحیح و عاقلانه کجا؟ اونی که امروز از اونها به اصطلاح در نظام های به اصطلاح معنویتگرا و امثال ذلک داره مطرح میشه. گاهی اوقات امروز مطالبی رو ما در فضای معنویتگرایی میشنویم که اونقدر نازل هست، البته ما بنا نداریم خدا نکرده با نگاه به اصطلاح ارزشی اونچنانی به اونها بنگریم، ولی ما بالاخره حق یک مقایسه ای رو داریم که اونچه که از ناحیه وحی از ما خواسته شده است در اندیشیدن و تفکر کردن و تعقل داشتن در چه ساحتی است و از چه جایگاهی است و به چه مقصد و هدفی داره انسان رو فرا میخوانه. اونه که امروز در حقیقت به دنبالش هستن که نهایتاً یه لذت جویی و اعمال غرایز و امثال ذلک هست، این کجا؟ البته ما اینا رو هم نادیده نمیگیریم، نفی نمی کنیم، انسان با همه اینها باید تأمین کننده همه اینها باشه، ولی نفی این گونه از مسائل به عنوان اینکه ما جریان‌های ماورایی را یا متافیزیک را یا جریان‌های دینی رو یا فلسفی رو نمی‌خوایم بهش اعتنا بکنیم، ما جزمیت‌گرا نیستیم، اهل به اصطلاح تغییریم، اهل آزادی اندیشه هستیم، اهل خود انگیختگی هستیم، اهل مسئله معرفت انفسی هستیم و امثال ذلک، اینها رو آدم وقتی مقایسه می‌کنه چه نگرانی برای حاصل او حاصل می شود که حق را که علیق به اخذ است این رو کنار بزنیم و دیگری رو قبول کنیم. فالحق علیق بالاخذ است به تعبیرشون، فان الحق بالاخذ علیق. و اما تتمیم عرض کردیم، فلسفه این تتمیم این است که جناب صدر متعلین بفرماید که از منابع وحیانیمون مسئله اندیشیدن، تفکر کردن و خلق عالم را مورد بحث و بررسی قرار دادن و از اون جایگاه متذکر شدن، عبرت گرفتن از مسائل اصلی است که از جایگاه دین و فلسفه بدان تأکید می شود. تتمیمون اعلم یا اخی ان الله تعالی قد مدح الناظرین فی ماهیت الاشیاء والمتفکرین فی خلق السماوات والارض والذاکرین لله. خب بدان ای برادر من که خدای عالم اون کسانی که در هستی و حقیقت هستی و ماهیات، یا به تعبیر خود صدر متعلین اینجا ماهیات نه یعنی ما یقال فی جواب ماهو، بلکه یعنی ما به شی هو هو که همون هویت اشیا و حقیقت اشیا باشد. خدای عالم اون کسانی که در هستی مطالعه میکنند، حقیقت رو وا میکاوند، کاوش میکنند، چه حقیقت نفسشون باشه، چه حقیقت در طبیعت باشه و شناخت حقایق باشه، خدای عالم چنین انسانی رو مدح میکند. شما ببینید امروز معنویت گرایان چجور دارن با این حقایق زیبا و ارزشمند یه برخورد سطحی میکنن و به اصطلاح اینها رو دارای، چون دارای جزمیت هست، دارای قطعیت هست، دارای ثبات هست و نظائر آن، اینها رو کنار میزنن و توجه به اینها را معاذ الله غیر اخلاقی میدانن. در این عبارت هایی که از اینها در همین بحث های معنویت گرایی هست، مثلا میگن که تعبد یک امر غیر اخلاقی است. خب ای کاش معنای تعبد رو شما تحلیل میکردید. به ظاهر تعبد نگاه میکنید، یعنی اینکه انسان عبد باشد. خب انسان کیه؟ خدا کیه؟ نسبت بین انسان و خدا چیه؟ رابطه ای که خدای عالم برای انسان و این اکرم مخلوقات خودش قرار داده کجاست؟ این اقرأ و ربک الاکرمش کجاست؟ بدون هیچ شناختی نسبت به این گونه از مسائل آمدن و به این راحتی که آقا تعبد یک امر غیر اخلاقی است. از اون طرف خدای عالم می‌فرماید که فلسفه آفرینش این است که انسان جهان رو بشناسد و در مقابل این جهان و جهان آفرین خاضع بشود و ما خلق الجن و الانس الا لیعبدون. از این طرف اینهایی که به تعبیری تشخیص ظواهر هم برایشون دشوار هست، اینها الان برای ما دایره دار شدن و تعبد رو غیر اخلاقی معاذ الله معرفی میکنن. ما خیلی فاصله داریم، باید خیلی کار بکنیم، باید جامعه رو روشن بکنیم. این حرف ها در بین خواص هم گاهی وقتا دور میزنه، گاهی وقتا در زبان و قلم خواص هم احیانا این مسائل مطرح میشه. اینها جذابیت های ظاهری داره، اما بدون اینکه کسی کاوش بکنه این حقیقت رو، ما تعبد رو از لغت نباید بگیریم، این تعبد رو از معرفت قرآنی باید بگیریم، بعد بگیم این تعبد غیر اخلاقی است. این حکم غیر اخلاقی بودن باید روی موضوع بیاد. این موضوع رو شما لغوی میگیرید، این حکم رو قرآنی میگیرید، حکم رو به اصطلاح دینی میگیرید، این موضوع را که انسان است رو قرآنی بگیرید، این انسان قرآنی رو بشناسید، جایگاهی که خدای عالم برای این انسان قرار داده رو بگیرید، نسبت بین این انسان و خدا را در معرفت عمیق قرآنی و وحیانی بجویید، بعد ببینید که چقدر لذت بخش است، گواراست یه شخصیتی مثل رسول گرامی اسلام در مقابل این عبادت ارحنی یا بلال سر میدهد و قرة عینی از صلاة سر میدهد، این عبودیت رو برای خودش کمال و افتخار میداند، الفقر و فخری میگوید. از اون طرف هم امروزه با این حرفهای به ظاهر جذاب چنین سخنانی رو دارن. خیلی بایستی که ما تلاش کنیم تا سخنان حق اونگونه که هست پدید بیاید. رضا جناب صدر متعلم فرمود که اعلم، اینها رو آگاه باشید، متوجه باشید که خدای عالم اون کسانی که در ماهیت اشیا دارن توجه میکنن، نظر میکنن، اهل نظر هستن، نه اهل بصر، نه اینکه ببینن بلکه نظر میکنن. فرق است بین نظر و بصر. ناظرین فی ماهیت الاشیاء و المتفکرین فی خلق السماوات و الارض و الذاکرین لله. این سه تا مسئله است. می نگرن به نگرش نظری و نبصری و بعد از نظر می اندیشن، متفکرن، و بعد از تفکر و اندیشه پی می برن و متذکر می شوند که مبدأ عالم چگونه داره عالم رو تدبیر می کند. و ذاکرین لله من ملاحظت آثار صنعهی و جوده الذین یذکرون الله قیام. این آیه همون آیه است که متن می کند انسان ناظر را، که این در سوره مبارکه آل عمران هست آیه 190، که قبل این آیه رو در حقیقت این هستش که فاعتبروا یا اول الالباب، که اول الالباب کسانی هستن که در حقیقت صاحبان خردن. اول الالباب کیا هستن؟ الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و على جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات و الارض. ای کسانی که دین را و اسلام را از مسائل معرفتی توهی معاذ الله می دانید، در حالی که با صدای رسا خدای عالم خردمندان را و اهل خرد و اهل اندیشه را این گونه داره معت می کنه، کجایید که این سخنان رو بشنوید و بیابید؟ شما که متاسفانه اعراض کردید و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا فنحشره یوم القیامه اعما، که الان این آیات هم ملاحظه میفرمایید. فل عمدت العظما، یعنی هدف اصلی و بزرگ، و العروه الوثقا من النظر و التفکر چیه؟ چرا فرمود که بنگرید، بیندیشید، ناظر باشید؟ التقرب الی الله و الفوز به سعادت الاخرویه. صرف این که نگاه بکنید کافی نیست، صرف این که نظام نجومی و کیهانی رو مطالعه بکنید نیست، نه، بایستی که بنگرید و عبور بکنید از باب ما اکثر العبر و اقل الاعتبار نباشید. فلا یکون هذا التقرب، این تقرب به ساحت الهی حاصل نمی شود الا باقتناء العلم و المعرفه، علم و معرفت اندوزی. اینا میگن خود انگیختگی. خود انگیختگی یعنی انسان خودش برای خودش انگیزشی ایجاد کنه، مطالعه ایجاد کنه، خودش رو ببینه. خب این خودش انسان کیه؟ هست؟ از کجا آمده؟ پیشینش چیه؟ لاحقش چیه؟ مرتبه وجودی او کجاست؟ کی میتونه انسان رو به خود او بشناسونه؟ این خود انگیختگی یعنی چی؟ چه شعارهای تو خالی و بدون پشتوانه ای رو ما باید بشنویم واقعا تو این حرف ها که امروز به عنوان معنویت جدید داره ذهن توده جوان های ما رو در حقیقت به خودش مشغول میکنه. این انسان که خودش رو از حتی اون جسمانیات خودش رو قدر تشخیص نداره، میتونه از نفسی که خدای عالم به عنوان لطیفه ربانی و نفخت و فیه من روحی از او سخن میگه بشناسه. این خودانگیختگی از کجا میخواد برای انسان حاصل بشه؟ الیه یه بله فلا یکونو الا بالعلم و المعرفه دون مجرد العمل و الطاعه و انکان العمل الصالح و انکان العمل الصالح وسیلتن. گرچه عمل صالح یک وسیله است، اما بدون تفکر، بدون نظارت و اندیشه کردن امکان پذیر نیست. الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح و یرفع. اون چیزی که شأنیت رفعت دارد کلمه طیب است، اندیشه پاک است، تفکر خالص است، اعتقاد و باور و معرفت صادق است، بله، بعد عمل صالح او رو بالا میبرد. بعد حس سبحانه و عباده و فی کثیر من الآیات الاکتساب العلم به نظر و اعتبار و تأمل فی افعاله و تدبر فی آیاته. خدای عالم بندگانش را در بسیاری از آیات بر کسب علم و دانش تشویق میکند و راه رو برای اونها هموار میگرداند و میفرماید که فاعتبروا یا اولی الالباب یا ان فی خلق السماوات والارض باختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. اینجا که فرمود آیات این آیه این بخش هشتم که چه آیه که در سوره مبارکه آل عمران هست که آیه 190 هست، آیه 191ش همین است که اولی الالباب کیا هستند؟ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض وقوله اولم ينظروا. خب این داره تحذیر میکنه، تشویق میکنه. اولم يتفكروا، خب این آیات داره نشون میده که آیا نمیخواید بنگرید، نمیخواید بیندیشید. و جعل الله سبحانه الجهل بالله و آیاتی منشأ الرجوع الى نار الجحیم. از اون طرف فرمود بررسی خلقت را خدای عالم کسانی که این کارو میکنن مات کرده، از این طرف میفرماید که و جعل الله سبحانه الجهل بالله و آیاتی منشأ الرجوع الى نار الجحیم. اگر کسی اهل تفکر نباشه، اهل اندیشه نباشه، اهل تذکر نباشه و نخود راه ببره، این قطعا معذب واقع خواهد شد. و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا و نحشره یوم القیامه اعما. فمن نسی ذکر الله، خب اگر کسی در این رابطه این معنا را، یاد خدا را در دل نگذارد و فراموش کند، یکون من اهل العذاب و مستعدا للعقاب. عقاب همون عقوبت است، همون چیزی که به تبع و به دنبال برای اعمال انسان حاصل می شود. و یحشر اعما و اصم، انسان را کور و کر در حقیقت معاذ الله محشور دیده می شود. لأن بنا الاخرته، چقدر زیبا و چقدر دین عزیز ما داره مظلوم واقع میشه. بفرماید که بنا آخرت، اصلا عالم آخرت بنای بر علم است. هر کس که آگاهی و معرفت و دانش او افزون تر باشد، اونجا موفق تر و سربلندتر، سرفرازتر است. هر چی که جاهل تر باشد، اونجا منکوب تر و مخزول تر است. و من نسی ذکر الله یکون من اهل العذاب و مستعدن للعقاب و یحشر و ما و اسم. لأن بنا الاخرته علی المعرفه و ذکر، لأنها نشأت ادراکیت و ذات حیوانیه. دار آخرت دار حیوانی است. ان الدار الاخره لهی الحیوان، همه موجودات سنگش، درختش، آسمانش، زمینش، جهنمش، بهشتش، همه و همه اهل ادراکند و درکند و حضورند. کما سنبین و انشاءالله در بحث فن دوم که معاده است اشاره خواهم کرد. فامارتها بالاعتقادات و نیات صالحه و ادراکات الخاصه. امارت دنیا با همین سنگ و گل است که اینها ظلمانی هست، اما امارت آخرت با ایمان و عمل صالح است، با تفکر و اندیشه و نزاقت و تذکر است. اینها در حقیقت میماند، حیات پیدا میکند انسان به وسیله اینها. ما اینها را حرفهای انتزاعی و حرفای فلسفی و حرفایی که احیانا در مصطلح امروز گفته می شود به این نگاه نکنیم. واقعا از زیبایی های این کتاب المظاهر این است که این مطالب را آمیخته با وحی و آیات الهی کرده تا ما متوجه بشیم که این مسئله که بنای آخرت بر علم و ادراک است، همونطوری که بنای دنیا بر ظلم و جهل است. فرض فرمایید لأنها نشأة ادراکیه و ذات حیوانیه کما سنوینو. فامارتها بال یعنی امارت آخرت بالاعتقادات است و نیات صالحه و الادراکات الخاصه. اما برعکس، و بناء الدنیا علی الظلمة المادیه، دنیا امارتش به چیه؟ به این خانه ها و به این ماشین ها و به این درخت ها و به این زمین های آباد و اینها، همه اینا در عالم ظلمانی هست، اینا که حیات ندارن. این یک حیات بسیار ناچیزی است از این حیات حیوانی که دیگه حیات نیست که. و بناء الدنیا علی الظلمة المادیه و امارتها بالامور الشهویه و الامان الباطل آرزوهای باطل لانها نشعتون کدرتون جرمانیه. ایوانیت ندارن، ادراک ندارن، معرفت در اونها نیست، برای اینکه دنیا نشعه مکدر جرمانیست. اصلا حضور ما نداریم در نشعه طبیعت. ما انسان در نشعه طبیعت بالاترین موجودی است که میتواند نسبت به خودش حضور داشته باشد، که الان میگه مثلا نفس ما در نزد ما حاضر است. بالاترین موجود در نشعه طبیعت که میتواند حضور داشته باشد و شهود داشته باشد انسان است. آسمان زمین که هیچ، جماد و نبات و حیوان که هیچ، هیچ هیچ. ان نفس و ما فوقها انیات و محصه و وجودات و صرفه. اینا انوارن، اینا نورن، به قول جناب حکیم سهروردی. خب اون موجودی که مادون نفس است، دار قصد است، دار مظلم است. چقدر حکیم سهروردی آدم رو خوب و زیبا داره میبینه. اینجا عالم مکدر است، عالم ظلمانی است و هرگز انسان نمیتونه به از این عالم به جایی برسه که. لذا معرفت افزایی، نظارت، تفکر، یادآوری و تذکر، اینها رهاورد دینی است که میخواد انسان رو در سرای معنویت حقیقی رشد بده و با معرفت او رو بسازه. و من کان فی حوزه اعما و هو فی الاخرت اعما و اضل سبیلا. بنابراین فکن یا اخی من العارفین به اسرار الالهیه، تلاش کن که با اسرار الهی آشنا بشی و اونها رو بشناسی. و من المشاهدین آیات الربوبیه حتی اشرق نور الحق من افق الرحمه و محق ظلمت الوهم. انسان در ظلمت وهم نمانه، در غیبت از ادراکات و معرفت حقیقی نمونه. و غاب ان افق الزلال، از جایگاه زلالت و گمراهی به در بیاد. انصافا این فضایی که امروز تراشیدن و برای بشر جذاب و لذت بخش دارن توضیح میدن، خصوصا الان دشمنترین دشمنانی که برای معرفت انسان تراشیده شده است، همین معنویت افسار گسیخته است. این معنویت به هیچ وجه انسان رو در وادی حق قرار نخواهد داد، بلکه مسیر انحراف و مسیر تباهی رو با یک سلسله مسائل ظاهر ساز و جذاب درست کردن که خدا ناکرده انسان در ضلالت قرار بگیرد. فکن یا اخی من العارفین بالاسرار الهیه و من المشاهدین آیات ربوبیه حتی اشرق نور الحق من افق الرحمه و محق، از بین برود در محاق قرار بگیرد، ظلمت الوهم و غاب عن افق الزلال، که از افق الزلال انسان خارج بشود. لتر از ساکنین، اگر اینجوری شد که ظلمت در محاق رفت و افق الزلال از انسان دور شد، انسان هر آینه مشاهده می کند ساکنین در عوالم وجود را، که اونها در اونجا راه انسان را به انسان می نمایانند و اینها سکاندار عوالم هستی هستند. و رؤسا از سفن الجاریه فی بحر وجوده که و بطنک، لیحیا من حی عن بینتن و یهلک من هلک عن بینه، که این سوره مبارکه انفال آیه 42 در حقیقت بیان شده است. خب جناب آقای دکتر لکسای سلام، با سلام مجدد. انشالله که دقیقا رسیدیم به سر ساعت 1 و وعده‌ای که شما فرمودید، اگر اجازه می‌فرمایید دیگه ما خداحافظی کنیم.
بله خیلی ممنونم جناب استاد. حالا اگر دوستان نمیدونم مطلبی، نکته‌ای دارن یا خیر، چون فرصتمون هم تقریبا تموم شد دیگه، یک ساعت. بله. البته اون با تأخیر که شروع کردیم، منتها اگر دوستان نکته مطلبی ندارن دیگه ما جلسه رو ختم میکنیم. انشالله به اصطلاح فردا فن دوم رو به خواست خداوند شروع میکنیم با امید خدا.
بله انشالله، به لطف الهی انشالله، خدا تایید کنه انشالله. منم خدا حافظیم.